رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث جن که در جلسه گذشته شروع کردیم به قدرت فوق‌العاده‌ای که جنیان دارند بحثی رو تقدیم کردیم خدمتون و اون بحث نشأت گرفته از قرآن کریم بود که آیه 38 تا آیات 39 و 40 سوره مبارکه نمل بود که اونجا براتون تلاوت کردیم. در مبحث جلسه گذشته این نکته که عرض میکنیم نتیجه گیری اون بحث هست و اون اینه که حضرت سلیمان علی نبینا و آلهی و علیه السلام دارای کارگزاران بسیار زیادی بود که این کارگزاران رو دو گروه مکلف، دو موجود مکلف، دو بنده مکلف در پیشگاه خداوند تشکیل میدادن. این دو موجود و دو بنده مکلف، یکی انسیان بودن که کارگزاران حضرت بودن، یکی جنیان بودن. مبحثی که هفته گذشته و جلسه گذشته در واقع تقدیم حضور دوستان شد مبنی بر این بود که بین دو گروه انسی و جنی، یعنی آدمیان و جنیان، مطلبی اگر بخوایم که عامیانه بگیم به مسابقه گذاشته شد بین این دو گروه، نه مسابقه‌ای که مسابقه مادی باشه، نفع مادی توش داشته باشه، مسابقه معنوی که در واقع با این مسابقه بین این دو گروه یا دو نماینده از دو گروه انس و جن، این مسابقه‌ای که گذاشته شد در واقع میخواست این مطلب به دست داده بشه، نتیجه گیری بشه که ببینیم که آیا قدرت جنیان برتره یا قدرت انسیان. این یک. دوم این که آیا میتوانه انسانی موافق جن کار بکنه، به قول معروف رو دست جن بلند بشه با همه قدرتی که جن داره و جنیان دارن. سوم این که آیا وصی یک پیغمبر چه کارهایی باید بتوانه انجام بده، چون اون فرد انسی از آدمیان در واقع کسی بود که وصی حضرت سلیمان علیه السلام بود، یعنی جناب آصف ابن برخیا سلام الله علیه. و نتایج دیگری که ما در مبحث دعا از این بحث گرفتیم، در مبحث جلسه گذشتم یکی دو نتیجه گرفتیم، اونها را هم اضافه بکنید به این قضیه. حالا بدید یک مسابقه به این نگاه بکنید، مسابقه ای که بین یک فرد افریتی از جن و یک انسانی به نام آصف ابن برخیا که از آدمیان هست این مسابقه صورت گرفته، و سپس در این مسابقه یک فرد انسی از آدمیان به نام آصف ابن برخیا برنده معنوی این مسابقه است. حالا چرا؟ چون اونجا توضیح می‌دهد در آیه شریفه که این فرد یعنی آصف دانشی از پروردگار در نزدش بود، این دانش هم به مقدار کمی پروردگار به او داده بود، علمی از پروردگارش داشت در نزد خودش، دانشی داشت، این دانش اینجا به کار او آمد، به درد او خورد و این قدرت رو به منصه ظهور رساند، یعنی یک قدرت معنوی و فوق‌العاده رو به منصه ظهور رساند با اون دانش اندکی که خداوند بهش داده بود. خب بعد اینجا سوالات دیگه مطرح میشه که مورد بحث ما نیست که اگر کسی این دانش رو به صورت کلی داشته باشه، نه جزئش باشه، همش رو داشته باشه، چه قدرت فوق‌العاده‌ای میتونه داشته باشه. این حالا دیگه سوالاتی که تو همون مبحث دعا ما بهش پرداختیم و اونجا احادیثش هم خوندیم، آیاتش هم خوندیم، براتون توضیح دادیم، هر کی بخواد اونجا رجوع خواهد کرد. اما اینجا میخوایم بس یک سوال رو مطرح کنیم که در جلسه گذشته فرصت نشد این سوال رو پاسخ بدیم، و اون اینه که بعضیا میگن که آقا آدمیان برتر از جنیانن یا جنیان برتر از آدمیانن. حالا ما آیات دیگرم که میخونیم شما خواهید دید که این جوابی که الان ما میدیم متخذ از آیات هست، یعنی این جواب ما میرساند که از نظر مسائل فیزیکی، مسائل مادی، یعنی انجام دادن کارهای فوق‌العاده در روی زمین، در روی آسمان، قطعا جنیان از انسیان برترن، یعنی هیچ شکی درش نیست. بعضی هم حتی این مسیر رو ممکنه در کتبشون به خطا رفتن، میگن جنیا از انسیان پایین‌ترن. نه، جن کارهایی که میتونه انجام بده بابا انسان نمیتونه انجام بده، این دیگه قابل انکار نیست. کارهایی که جنیان انجام میدن اگر انسیان میتونستن انجام بدن که الان خیلی اصلا تحول شگرفی تو جامعه از اکتشافات و اختراعات و اینا براشون به دست میمد که حالا رو آیات میخونیم. لکن در زمینه قدرت‌های معنوی، تهذیب نفس، تربیت روح، این سوال مطرح میشه که آیا جنیان برترن یا انسیان. اینجا باز بنده معتقدم که بین جنیان و انسیان هر کسی، چون هر دو موجود مکلفن، هر کسی که تقواش در نزد خداوند حسب آیه شریفه سوره مبارکه حجرات که میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کسی که تقواش در نزد خدای تعالی بیشتر باشه مسلماً قربش هم بیشتره و قدرت‌های معنویش هم بیشتره. حالا اینجا اگر سوال به این صورت مطرح کنیم که بگیم آقا جن در قدرت‌های معنوی بیشتر تونسته کار بکنه، یعنی قدرت‌های معنوی جنیان به منصه ظهور رسیده، بیشتر در میدان عمل خودشون نشون داده، یا انسیان آدمیان، ما میگیم آره چون از جنی ها ما اطلاعی نداریم، اون چه که از آدمی زاد دیدیم میون آدم ها، اونایی که تقوای الهی پیشه کردن، یعنی ترک محرمات کردن، انجام واجبات کردن، خب خیلی زیاد هستن که به قدرت های فوق العاده ای از نظر معنوی رسیدن و این متوقف هم نشده، هنوز جریان داره و ادامه داره. یعنی هر کدوم از ما میتوانیم هر آن از محرماتمون که خدای نکرده انجام میدیم ترکش بکنیم و یا پایان بهش بدیم، یعنی کامل ترک محرمات کنیم، واجبات رو هم کامل انجام بدیم. البته این پرانتز یا بنویسید تو ذهن مبارک داشته باشید، باید انسان محرمات رو بشناسه، دوم واجبات رو هم بشناسه، نه فقط بعضی از واجبات رو بشناسه فقط این بعضی رو انجام میده، فقط بعضی از محرمات رو بشناسیم بعضی رو انجام میده. اینو برای چی داریم میگیم؟ برای که این ور کار ما وقتی که سرک میکشیم توی ارتباطات اجتماعی و انفرادی مردم، آدمیان، به جنیان کاری نداریم، که میبینیم طرف نمازشو خوب میخونه، روزهشو خوب میگیره، خمسشو خوب میده، محرمات هم بعضن ترک میکنه، ولی متاسفانه با خانواده خودش، حالا چه زن با مرد چه مرد با زن، این رابطه خوبی نداره. خب این هم یک محرمه که باید ترک بشه، این هم یک منکره که باید ترک بشه، این هم از اون ور قضیه یک واجبیه که باید بهش عمل بشه، یعنی ارتباط با خانواده باید به نحو احسن باشه. کسی که اگه با فرزند کوچکش مثلا قهر میکنه، محل بهش نمیگذاره، تحویلش نمیگیره و او رو به حال خودش میگذاره، خب این یک واجبی رو انجام نداده، یک محرمی رو ترک نکرده. واجبی که انجام نداده اینه که باید او رو به هر صورتی که از زیر پوشش خودش قرار بده، باهاش مواسات داشته باشه، مدارا بکنه، مراعات حال او رو بکنه. اون بچه از کوچیک جوون هرچی، اون منکری هم که میگیم انجام داده، یعنی ترک نکرده در واقع محرمی که انجام داده، اینه که اومده با او قهر کرده، او رو به حال خودش رها کشته. حالا نسبت به همسرش که متاسفانه در زمینه روابط اجتماعی خانوادگی بیشتر مردها این کار رو با زنها میکنن، یعنی اینکه واقعا در بعضی از خانواده ها زن یک موجود بسیار بسیار ضعیف و موجودی که از هر نظر باید توسط مرد مثلا تحقیر بشه، تو سری بخوره، مثلا بهش توجه نشه. عرض به خدمتتون این که به محض کوچکترین موردی که پیش بیاد این بهش به قول معروف ظلم بشه، ستم بشه بهش. خب اینا یه چیزاست که محرمه، نباید انجام بشه، اینم محرم. اینام نمیذاره که آدمیزاد به اون قدرت‌های معنوی برسه. اگه جن هم همین کارو بکنه، جنی هم تو روابط خانوادگیشون این کارو کنن، اونام همینطورن، فرق نمی‌کنه. پس وقتی ما میگیم ترک محرم انجام واجب، باید اینها هم همه پوشش داده بشه، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، من با مردم، مردم با من، من با خانوادم، با زنم، با شوهرم، اونها زنم شوهرم نسبت به هم دیگه، با بچه‌هام، بچه‌هام نسبت به من، با فامیلم، و در مسائل فردی هم همینطور که من مراعات یک سری مسائلی رو بکنم. ما همش بیایم حدیث بخونیم، آیه بخونیم، بگیم که آقا ما تحت نظر مثلا و اشراف فلان استاد مثلا اخلاق هستیم، ولی اینا رو عمل نکنیم، خب همین وضعیه که شما می‌بینید توی جامعه ما الان هست دیگه. مثلا بعضی از دولت مردا صرفا دارن سخنرانی میکنن، همش مثلا تذکر میدن، وقتی هم با این تذکرات مشکل حل نمیشه، بازخوردش همینه که شما میبینی تو جامعه، یعنی همینه که مسئله که پیش میاد که حالا مورد بحث ما نیست دیگه، اعتماد سلب شده دیگه به دولت مردان، مردم اعتمادی ندارن، حرفشون رو گوش نمیکنن، هر کی هر کاری دلش بخواد خوش بر خوش میکنه و قصه لازم. اینا باید تو خانواده پیش بیاد. اینا چیزایی که جز همون محرمات باید ترک بشه، واجبات از بعد دیگه که باید انجام بشه، انسان به خانوادهش برسه، به زنش برسه، به فرزندانش برسه، به اینها خدای نکرده ستم نشه. کوچکترین ستمی به اینها که در قرآن سوره مبارکه لقمان سلام الله علیه فرمود، خداوند متعال و لقمان به فرزندش فرمود که اگر زیر یه سنگی هم باشه، یک ستم بسیار ریز و نادیدنی که به چشم نیاد، شما در حق زنت این کار کرده باشی، در حق بچهت این کار کرده باشی، این خداوند از زیر اون سنگم شده در میاره، شما رو به اون مؤاخذه میکنه. این مطلب هست و اینا محرمه، فرق نمیکنه. پس حالا نگاه کنید، وقتی که ما داریم میگیم قدرت جنیان از نظر معنوی بیشتر است یا قدرت انسیان، ما میگیم آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعضیا تو کتابشون نشتن آقا آدمیزاد موفقه. بله، پیغمبر خاتمه وقت شما میگی، چون پیغمبر جنیانه و انسیانه، مسلماً کسی به پای پیغمبر نخواهد رسید. امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میگی، بله خب امیر هم بر جنیان هست هم بر انسیان هست. ائمه رو میگی صلوات الله علیه مجمع همینطور، ولی مردم عادی رو داره میگی، مردم عادی هر کی مثل جنیان هم هر کی. جنیا تهذیب نفس بکنن، مردم هم تهذیب نفس بکنن، هر کدوم زودتر محرمات رو ترک کنن، انجام واجبات بکنن، مکروه هم کنار بذارن، مستحبات هم انجام بدن، زودتر قر پیدا میکنن، به قدرت‌های معنوی میرسن، هیچ شکی درش نیست. اینجا به نظر بنده جن و انس نداره، اگرچه بعضی تو کتابشون نشون که آقا آدمیزاد اینجا، آدمیزاد شما پیغمبر بعد، ائمه چون امامن، پیغمبر چون پیغمبره، ولی بقیه هر کی بیا تقوای الهی پیشه کنه، چه جن باشه چه انس باشه، به اون مرتبه میرسه. اینو در تذکر رو تکمله بحث جلسه گذشته قرار میدیم که اونجا این بحث رو داشتیم، و این مطلب هم ناگفته نمیگذاریم که از امام باقر علیه السلام که در تفسیر نور الثقلین از کتاب شریف اصول کافی این حدیث رو روایت کرده که در ذیل این آیه شریفه که می‌فرماید و ان لو استقاموا علی طریقه، که ما خوندیم در سوره مبارکه جن، لأسقیناهم ما ان غدقا، یعنی هر که از راه شرک شیطان به طریقت، یعنی بر اصل معنی آیه رو اول البته من بخونم که قبلا هم گفتیم، میفهمد که و ان لوس تقامو علی طریقه، یعنی اگر که اینها میومدن استقامت میکردن بر یک طریقتی که طریقت مورد نظر ما که خدا هستیم باشه، لأسقیناه ما ان غدقا، قطعا آبی فراوان به آنان مینوشانیدیم. حالا این آب فراوان یعنی چی؟ یعنی انقدر آب میریختیم تو حلقشون که بخورن خفه بشن، مثلا چند تا 20 لیتری آب بیاریم تو حلق؟ نه، باران زیاد میفرستیم. خب این که سیلاسا میشه برای اینا که نه، منظور از باران و آب فراوان میفرستادیم اینو امام باقر علیه السلام روشن کرده در اون حدیث که حالا من ارتباطشم با بحث گذشته عرض میکنم، که حضرت باقر سلام الله علیه فرمودن که اگر بر طریقت استواری ورزن به آنان از آبی گوارا مینوشانیم، حضرت فرمودن یعنی اگر بر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اوصیاش پایدار بمانند و پیرویشان را در امر و نهیشان بپذیرند، از آبی فراوان به اونها مینوشانیم. بعد حضرت محمود آبی فراوان یعنی چی؟ حضرت محمود یعنی دلهاشون رو از ایمان لبریز می کردیم. بعد شما میگی آقا دل از ایمان لبریز بشه چه اتفاقی میفته؟ مساوی با اون قدرت‌های معنوی است. یعنی یه وقت دیگه نیاز نداره یک کسی که دلش لبریز از ایمان شده به معنای واقعی شیعه هست اراده میکنه که الان در قاره آمریکا باشه. نیاز نداره 15 ساعت 18 ساعت رو اقیانوس اطلس با هواپیمای با سرعت فلان 500-600 کیلومتر در ساعت هم بخواد حرکت بکنه. همینجا که اراده کرد، این در زمان ائمه اتفاق افتاده، در زمان پیغمبر اتفاق افتاده، آنم میتونه که راحت اراده بکنه و در اون سرزمین باشه. این یکی از کارهای جزئی مشمول اون قدرت‌های فوق العاده است که به دست میاد براش، ولی شرطشو امام باقر علیه السلام گذاشته. حضرت میفهمد که آیه سوره جن که میفهمد و ان لوستقامو علی طریقت لأسقیناهم ما ان غدقا، یعنی اگر بر این طریقت یعنی بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام کسی پا بفشاره، ولی پا فشاردن درست نه رو احساسات، 10 روز دهه اول محرم همه احساسی سیاه و فلان اینا، سیاه‌پوش خیلی خوب خیلی عالی، همه سینه‌زنی 11 و 12 هم همه خسته دیگه، انا رفته دیگه، آقا بلند شو بیاین چه مجلسی داریم، میگه آقا من 12 رو سینه زدم خسته. ببینید یک این احساسات باید مداوم باشه. بعد شرطش امام باقر علیه السلام فرمود، یعنی اون چه که امیرالمومنین و ائمه امام حسین علیه السلام ائمه دیگر خود امیرالمومنین نهی کردن، این نهی رو طرف بپذیره با جان و دل، و هر چه که امر کردن این امر رو بپذیره با جان و دل بپذیره. حالا امر کردن آقا با خانوادت مدارا کن، خوش اخلاق باش، این باب میلش نی، خب نمیتونه مشمول این قاعده باشه، هیچگاه به اون قدرت هم نخواهد رسید. به بچت مثلا لبخند بزن، به خانومت مثلا لبخندی بزن، مثلا خانومت رو دوست داشته باش، بچت رو دوست داشته باش، خانوادت رو دوست داشته باش، این مثلا بالعکس عمل کنه، یا اصلا عمل نکنه به این قضیه، همش بقش تو هم باشه و عرض به خدمتتون که خودشو برتر از همه اینا میدونه و زن رو اصلا آدم حساب نکنه، بچه ها رو آدم حساب نکنه، مثال داریم میگیم، خب این نمیتونه که مشمول این روایت بشه، این نمیتونه به اون قدرت ها برسه. حضرت همون اگه امر ما رو درست بپذیره، نهی ما رو هم درست بپذیره، ما میگیم حجاب، حالا این 100 مورد میاره که این حجاب نباشه، ما میگیم نماز، این 100 مورد میاره که این نماز نخونه. اگر درست بپذیره، حضرت همون دلش مملو از ایمان میشه، دلش مملو از ایمان شد، اگر 100% شد، اون وقت او میتونه مافوق یک جن معمولی، مافوق یک جن معمولی با اون قدرت‌های فوق‌العاده میتونه کارهای فوق‌العاده انجام بده، که نمونهش رو در جلسه گذشته خدمتتون از مثلا یه نمونه کوچیکیش رو از آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه برای شما نقل کردیم، که یک انسان معمولی مثل من و شما اما دلش مملو از ایمان، این امر و خدا رو امر میدونه، نهیش رو نهی میدونه، ولذا رسیده به اون قدرت. من و شما میتونیم برسیم به حال، هیچ مشکلی نداره، شرطش همینه که امام باقر سلام الله علیه گذاشته. پس منظور از آب اینجا ایمان هست، اون حیات معنوی است. این رو داشته باشیم تا بریم ادامه این بحث از روی آیات قرآن کریم که ببینیم قدرت‌های جنی به چه صورت بوده جنیان، یه نتیجه بگیریم، صلوات بلند بفرستیم. خب در مورد قدرت جنیان بعد از این که یک نمونه رو در جلسه گذشته مطرح کردیم که این تکمله رو هم براش عنوان کردیم، این نتیجه رو هم گرفتیم در جلسه گذشته که اون عفریت جن که می توانست و قدرت داشت، هم قوی بود هم امین بود که تخت بلقیس رو بیاره که حضرت بهش گفت نمیخوام با این زمان بیاری، کمتر میخوام، به دلایلی که عرض کردیم، نیروی او جسمانی بود، متعلق به خودش بود. اگه کسی بگه آقا اون جنم نیروی معنوی داشت، بنده میگم خیر. به چه دلیل؟ به دلیل که نیروی معنوی، شما اینو یادداشت داشته باشید، اگر کسی به قدرت‌های فوق‌العاده معنوی برسه اصلا زمان لحاظ نمیشه براش. خیلی جالب هست، مثل همون کار آصف ابن برخیا رو بدون زمان انجام میده، یعنی زمانی براش در نظر گرفته نمیشه، در حالی که این جن زمان درخواست کرد از حضرت سلیمان قبل از این که تو از جایت برخیزی. اگه این مقدار بس یه تیکای سنگی میشه ببخشید، این باید خوب جا بیفته. زمان نمیخواد، یادتون باشه در معجزه اعجاز اصلا زمان مطرح نیست. و اگه بعضی از فلاسفه اومدن مطلب و جوری دیگه گفتن، نفهمیدن مطلب، خیلی ساده است. حالا حتما نیستش که همه چون یکی فیلسوف هست فلان مطلب قرآنی رو بفهمه، لازم نیست، ممکنه فیلسوف باشه ولی فلان مطلب قرآنی رو نمیفهمه. اینه که اگر اومده گفته آقا نه در اینجا زمان میخواد، مثلا این زمان طول کشیده که تا عصای موسی به اژدها مثلا تبدیل شده، قطعا اشتباه کرده 100%. بوش بر برگردم نداره، مثلا در معجزه ما زمان نداریم، زمان مطرح نیست، چون اراده همان هست. در قرآن هم میفهمد انما امره اذا اراد شیئا، تلاوت بفهمید ادامه آیه رو، ان یقول له کن فیکون. اصلا بلا فاصله که شما بگی کن، یکون میشه، اصلا زمانی در بر نمیگیره. این برای خدای تعالی است، برای پیغمبر است، برای ائمه است و برای هر کسی که اذنی و اجازی از جانب خدای تعالی داشته باشه. پس بنابراین قدرت این عفریت جن قدرت جسمانیش بود که یه قدرت فوق‌العاده‌ای هست. حالا میخونیم آیات دیگر رو، نیروی معنوی نبود. حالا در سوره مبارکه صاد آیه 37 و 38، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من بخونم اینجا برای شما، یه صلوات دیگه بفرستید. می‌فرماید که و شیاطین، حالا از آیه بالایش با بخونیم که راجع به حضرت سلیمان علیه السلام هست، فسخرنا له الريح تجری به امره رخاء حيث اصاب. می‌فرماید که ما هم باد را مسخر فرمان سلیمان کردیم و هم این که این رو به تسخیرش در آوردیم، یعنی بهش این اذن رو دادیم به حضرت سلیمان، تا باد به دستور سلیمان تا هر جا که بخواهد و بنا باشد که برود به آرامی روان شود. این باد بره. این آیه اول. اینجا دقت داشته باشید، حالا نحوه این که این باد که شما الان میبینید، مثلا یه وقتای ما نشستیم تیر، مرداد، حتی بعضی از وقتا شهریور ما هم هست، میبینیم که آقا هیچ بادی هم نمیاد، هوا چقدر دم داره، مثال داریم میگیم. این باد رو باید خدای تعالی بفرسته، مثل باران هست، تا خدای تعالی نفرسته خب نمیشه، باید بادم مثل باران در اختیار خدای تعالی هست، باید باد رو بفرسته، باد بیاد کثافات و آلودگی ها را ببرد، یکی از خواص باد اینه. حالا همین باد و خداوند مسخر سلیمان کرده که مسخر همه انبیا هم بوده، همه امامان هم هست، فرق نمی کنه. گیرم اینجا در مورد سلیمان سلام الله علیه قرآن داره مطرح می فهمد از نظر ما که خدای تعالی هستیم، می خواهیم به بندگان بگیم که اگر پیغمبری این باد و آب و نمیدونم طیور و وحوش و اینها و زبانهای اینها اینا همه مسخر او بشه، اذن و اجازه داشته باشه، چه اتفاقی میفته که ما بدونیم که حالا راجع پیغمبر دیگه هم همینطوره، گیرم اونا نخواستن به منصه ظهور برسه، حضرت خواسته، چه اتفاقی افتاده؟ باد به فرمانش هست، یعنی به باد میگوید که آقا الان نو جریان نداشته باش، الان به باد میگوید جریان داشته باش، به آرامی به وز به باد میگوید، باد به همین صورت به حرکت در میاد. فلان اجناس و اشیا رو مثلا ممکنه که به باد بگه که مثلا اینا رو شما بردار، مثلا ببر به سرعت باد بر ما فلان جا حکه بذار، مثلا داریم میگیم باد این کار رو انجام میده بدونه که صدمه به این اشیا برسه. حالا این نمیخوایم طولش بدیم این بحثو که خسته کننده باشه. ببینید آیه بعدی که مورد بحث ماست، و شیاطین که اینجا منظور اجنه متمرد هستند، کلا بناء و غواص. خوب دقت بکنید، بناء یه واژه عربیه، تو فارسی هم ما میگیم بناء، معمار و بناء و اینا میگیم، از همون عربی گرفته فارسی، میگه آقا مثلا فلان ساختمون رو بده دست مثلا این بناء بیار، چند تا مثلا کارگر بیار مثلا این ساختمون رو بسازن، مثلا یه معماری بالا سرشون باشه. اینجا میفرماید که گروه متمردین از اجنه اینها در تسخیر حضرت سلیمان هستن. خب حضرت اینها رو به کار گماشته، عده‌ای از اینها بنایی می‌کردن، یعنی ساختمون می‌ساختند، آجر رو آجر می‌ذاشتن، به قول ما سیمان می‌ریختن، ملات می‌ریختن، ستون‌ها رو برپا می‌کردن. اما چگونه برپا می‌کردن؟ حالا من برای شما می‌خونم. و قواس، دقت بکنید، از قدرت فیزیکی جنیان یکی از قدرت‌هاشون رو قرآن تعبیر میکنه، میفهمد، یعنی بیان میکنه که اینا قواسی میکردن. قواسی این مال چند هزار سال پیشه، در زمان از سلیمان هست. شما امروزه برای قواسی 100 متر زیر آب چه وسایلی احتیاج داری؟ دستگاه اکسیژن میخوای، حتی لباس مخصوص میخوای برای قواسی. شما یه وقت 10 متر میری زیر آب، 20 متر میری زیر آب، اما خود آب یه فشاری داره، هرچی زیرتر میری شما یه فشاری داره، پایین تر میری فشارش بیشتر میشه، ولذا هر موجودی نمیتونه در سطوح پایینی آب دوام بیاورد، ولذا اگه بخوان قواسی مثلا 5 متر بره پایین حتما یه لباس مخصوصی به تنش میپوشونن. چرا؟ برای اینکه آب انقدر فشارش در زیر سطوح پایینی زیاد هست، بدن رو منفجر میکنه، بدن بلا فاصله هم متلاشی میشه. برای اینکه این تلاشی صورت نگیره اون لباس مخصوص رو میپوشن، مثل فضاست که فضانورد باید لباس مخصوص داشته باشه، وگرنه بره فضا بدنش هم متلاشی میشه. خب این میگه حالا اینا میرفتن قواسی برای حضرت سلیمان، با چی میرفتن؟ با هیچ وسیله. یعنی جنیان میرفتن قواسی میکردن بدون دستگاه اکسیژن، بدون لباس مخصوص، بدون این پاهای اردکی که بخواد بزنه اینا رو جلو عقب ببره، بدون هیچ، جن بودن میرفتن زیرا. آقا آب اینا رو خفه نمیکرد؟ نه، برای اینکه اینها از جنس انسان نبودن که آب حریف اینا بشه و خفشون بکنه. این همون قدرتیه که من به شما میگم. پس اگه کسی تو کتابش مینویسه که آقا قدرت آدمیان مسلما بیشتر از جنیان، اشتباهه، برای اینکه ما نمیتونیم زیر آب بریم، ولی یک جن قرآن میفهمد چی؟ میره زیر آب و خفم نمیشه و قواسی میکردن. بعد اینا میرفتن جواهرات، مروارید از زیر آب برای حضرت سلیمان علیه السلام میابردن، این جواهرات رو در ساختمون به کار میبردن و اینا کار میکردن خیلی زیبا. این که الان تو پرانتز بگیم اسرائیلی های خبیث الان از اون باقی مانده همون اون شهر حضرت سلیمان، معبد سلیمان که اسمشو گذاشتن و خوشونیش سایی ساختن، بعدا اضافه کردن به نام هیکل سلیمان، خود اینا البته ساختن نه حضرت سلیمان، اینا رو اضافه کردن و اضافه کردن و حالا از همینا نمیگذرن. سال هاست اینها در زیر این کاخهایی که و شهرهایی که و معابدی که اونجا بود بعد از حضرت سلیمان، سالها زیر اونا هر چی بود تخلیه کردن. الان اسرائیل شده به بزرگترین کشوری که عتیق جات رو مورد چندین هزار سال قبل از زمان حضرت سلیمانی رو داره نگه میداره و موزه هایی داره که برترین موزه هاست در این زمینه. چرا؟ برای که به اینا دسترسی پیدا کرد. بقیه فلسطینیان هم داره بیرون میکنه که هرچی هست و نیست بخوره اونجا، عرض به خدمتی که داشته باشه، و این کار رو انجام داده. الان زیر مسجد الاقصی رو خالی کرده، تونل زده که به اون گنجها دسترسی پیدا بکنه. اونا بیشتر از ما ایمان به آیات قرآن دارن. جنیا رفتن اینا چی کاری کردن؟ انقدر جواهرات از کف آب برای حضرت سلیمان آوردن بالا که نگو و نپرس، انقدر مروارید آوردن از کف آب. و شیاطین کلا بناء و قواس و آخرین مقرنین فل اسفاد، میفهمد که و دیگران از شیاطین را به دست او در قل و زنجیر کشیدیم. حالا اینجا من یه توضیح برای شما عرض کنم. ما در بحث گذشته گفتیم که جنیا خودشون به دو گروه تقسیم میشن، جن متمرد یعنی کافر یا مشرک که زیر بار حرف حق و حساب نمی روند، این یک. دوم جن مؤمن، ایمان آورده که در سوره جن تفسیرشو برای شما خوندیم از روی کتاب، که ایمان به پیغمبر آورده، قرآن رو شنیده، گفته سمعنا، ما شنیدیم قرآن رو و اطعنا، اطاعت کردیم از این قرآن. عرض به خدمتتون که رفتن به یاران دیگه شما گفتن شما بیا ایمان به این پیغمبر بیانید، جنیا اینا رو گفتن تو سوره مبارکه جن. ولی این دو گروه هستن. میفرماید از این گروه متمرد که ما آوردیم، که ما اصطلاحاً بهش، خود قرآن هم بهش این مطلب گفته که گروه متمرد جن رو بهش میگه شیطان، تعبیر میکنه به شیطان. میفهمد این شیاطینی که ما آوردیم در خدمت از سلیمان، در این حال که در تسخیر او قرار دادیم، آدمای نروی بودن. حالا ما میگیم آدما، جنای نروی بودن، یعنی درست کار نمیکردن. میگه ما اینا رو به قل و زنجیرشون کشیدیم تحت امر سلیمان. دیدین این زندانیانی که میبرن بیگاری میکشن تو اردوگاه‌های کار، یه وقت فیلمش هم براشون نشون میده. حالا تو ایران اینجور نیست، کشورهای خارجی هنوزم ها زنجیر به پای اینا میبندن، میبرن تو اردوگاه‌های کار کار میکنن. میگه ما جنیان همین کارو کردن در تسخیر سلیمان قرار دادیم. و آخرین مقرنین فی الاسفاد هاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. بعدم به سلیمان گفتیم که این بخشش ما نسبت به توست، به هر کی هر مقدار میخوای ببخش، به غیر حساب، بدون حساب کتاب، به هر کی میخوای ببخش. یعنی انقدر زیاد هست که به هر کی میخوای ببخش، به هر مقدارم میخوای ببخش. میخوایم از به هر کی هم نمیخوای ببخشی امسک، نبخش. میبینی که این مثلا آدمیه که ایمان نمیاره، اسلام نمیاره، مسلمان نیست، میبینی به این میخوای کم ببخشی یا نبخشی، نبخش به اونام که میخوای زیاد ببخشی ببخش. از این آیه شما چه استفاده ای میکنی؟ وقتی حضرت سلیمان علیه السلام این اختیار را دارد و خدا این اختیار را بهش داده، او پیغمبریست، گوش کنید خوب، دقت کنید، او پیغمبریست که حتی جزو پیامبران اولوالعزم همچی نیست. دقت بکنید، پیغمبر اولوالعزم مقامش از حضرت سلیمان بالاتره. اون پنج تا پیغمبر اولوالعزم، یعنی نوح شما بشمارید، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حالا من از شما سوال میکنم، وقتی سلیمان نبی این مطلب رو دارا هست که هاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یک پیغمبر اولوالعزم اینو نداره، چرا؟ بعد از شما سوال بعدی رو میکنم که در بین همه پیغمبرها خاتمشون و افضلشون که پیغمبر من و شما هست که اینجا نشستیم، وقتی افضل بر سلیمان هست، افضل بر اولوالعزم ها هست، افضل بر همه پیغمبرها و خاتم همه اونا هست، تا قیامت بعد شریعتش همین شریعت نبوی بر جای بمونه، آیا او یه همچین عطایی نداره از جانب خدا؟ بله قطعا داره، ولی ما اینها رو نمیدونیم، ما اونقدر معرفت به پیغمبرمون نداریم. ولذا یهودیا و اینها مسیحیا داشتن که تو اون قلعه ها که گیر میکردن میرفتن با همون ایمان خودشون که از قبل داشتن و هنوز ایمان به پیغمبر نیاوردن، اسم پیغمبر خاتم رو میدادن، خدا رو به حق این پیغمبر قسم میدادن، به حاجتشون میرسیدن. ولی مردم ما، ماها که هستیم اینجا، معرفتمون واقعا بعضی وقتا به اندازه اونها هم حتی نیست. این آیه خیلی مهمه که پیغمبر ما یک همچین چیزی، چون افضل پیغمبران هست، به معنای وسیع خودش در اختیار داره. ولذا اگر شما میشنوی که خداوند در روز قیامت اگر به پیغمبرش فرمود که هر کس را که میخواهی ببخش و هر کس را که میخواهی نبخش، هر کس را که میخواهی شفاعت کن، هر کس را که میخواهی شفاعت نکن، این معنای همین این آیه است که هازا عطا اونا ای رسول ما فمنون او امسک چی؟ به غیر حساب. نمونه آیاش شما تو سوره زها و سوره دیگه داری، ولسوف یعطی که رب و که فترس، یه آیه بسیار بلند مرتبه که شأن نزولش هم شما خوندی، یعنی این قدرت خدا به این پیغمبرش وسیع‌تر از حضرت سلیمان داده. ولی اونجا نباید تعجب کنی. اگه از شما کسی از شما سوال کرد که آقا این حدیثش ممکنه معتبر نباشه، بگو حدیث آیه قرآنه، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این وقتی سلیمان داشته، پیغمبر خاتم که افضل داره، خاتم هست داره، میگه این بهش، اینم جنم، هر کسی تو میخوای داخل کن، هر کسی میخوای خارج کن، هر کسی میخوای شفاعت کن. خب این چه نتیجه برای من و شما داره اینجا؟ نتیجهش اینه که دامن پیغمبر رو رها نکنیم، همه امورات دست حضرت است، دامن ائمه رو رها نکنیم، دامن امیرالمومنین رو رها نکنیم، کارا دست اینها هست. خداوند خواسته اینو به عنوان یک عطا به غیر حساب به اینها بده. اینم آیه قرآن. اگه کسی گفت نه آقا این فقط راجع به سلیمان هست، میگه خب سوال بعدی اینه که پس پیغمبر خاتم بالاخره این مقامو داشته یا نداشته؟ اگه نداشته، معلومه سلیمان افضل بر پیغمبر خاتم بود، تموم شد. خیلی ساده. حالا این ما خواستیم بگیم که عرض به خدمتتون که بحثی که مطرح کردیم قدرت‌های جنیان رو داریم میگیم، گیرم وسطش یک مباحث لطیفی رو هم مطرح میکنیم که این رو هم دوستان تو ذهن مبارکشون باشه. آیات دیگه رو میخونیم از سوره مبارکه، بله من ببینم که سوره مبارکه سبا رو داریم که سبع هم بهش گفته میشه. قبلش کتابیست به نام نهایت العرب که جلد 9ش صفحه 97، نویسندش آقای نویری هست، احمد نویری. اونجا میگه که بنی اسرائیل مدتی در اون مکان خودشون، اون جایی که به اصطلاح جایی که زندگی میکردن، نماز گذاردن تا آنکه داوود علیه السلام رحلت کرد و سلیمان جانشین او شد و خداوند به او فرمان داد ساختمان بیت المقدس را تمام کند. تو همون مکان بیت المقدس میدونید هم بنی اسرائیل کلن تقریبا اونجا بودن، همشون تقریبا، حالا همشون هم نگیم، اکثرشون اونجا بودن، که حضرت داوود علیه السلام که پدر حضرت سلیمان بود سلام الله علیه ما، وقتی از دنیا رفت خداوند به سلیمان دستور داد که ساختمان بیت المقدس رو تکمیلش کن و به مسجد الاقصا چی بود قبل از کعبه؟ قبلگاه همه مسلمان ها. مسلمان ها نه فقط ماها رو در بر گیره، مال پیغمبر خاتم، همه شریعت های قبلی، همه پیغمبر ها دینشون اسلام بود و همه مسلمان بودن، قبله همه پیغمبر ها، قبله همه پیروان پیغمبر ها تا زمانی که تو همین مسجد قبلتین که در مکه هست، تا زمانی که جبرئیل پیغمبر رو برش نگردون به سمت کعبه، همه تا به مسجد الاقصی نماز میخوندن، قبله همه اونجا بود. میفهمد که ساختمان بیت المقدس رو تمام کنند. سلیمان آدمیان و جنیان رو جمع کرد، کارها رو میان ایشان تقسیم کرد و هر گروه را مخصوص انجام کاری کرد. جن را، یعنی جنیان رو، برای به دست آوردن سنگهای مرمر سپید، سپید صاف از معادن مأمور کرد. سلیمان دستور داد شهر را با سنگ مرمر و سنگ ریز بسازند. انشاءالله خداوند این مسجد الاقصا و بیت المقدس اینها را از شر این اسرائیلیا آزاد کنه. انشاءالله هممون زائر اونجا باشیم و ببینید چقدر پیغمبر اونجا مدفون هست و چقدر عظمت داره. یک چیزای عجیبی هنوزم باقی مونده، سنگهای بزرگی هست تو این ساختمان هنوزم مونده، خیلی جالبه. و یک جایگاه معراج پیغمبر هست که اون از همه جالبتره. بعد میفهمد که اینها رو هر یک، بعد میفهمد که بله، و آن را شهر را دستور با سنگ مرمر و سنگ ریز شهر رو بسازن و آن را 12 بخش کرد و هر یک از گروه های 12 گانه را در یک بخش ساکن کرد. اسرائیل 12 گروه بودند، اثبات بهشون میگفتن، اثبات 12 گانه. چون از ساختن شهر آسوده شد، شروع به ساختن مسجد کرد، یعنی همین مسجد الاقصا. جنیان را به چند دسته تقسیم کرد، گروهی رو مأمور به استخراج سیم و زر از معادن کرد، یعنی اون موقع معادن طلا بود، معادن نقره بود، بهشون گفت برین تو معدن کار بکنین. به جنیا، بیچاره جنیا که رب میرسن کار میکردن و میشن طلا و نقره و اینا استخراج میکردن میوردن بیرون. شما چه چیزای اینا رو جالبه که آدم یادداشت کنه که معدن، صنعت معدن، استخراج از معدن نه الان باشه که ما بگیم آقا از سال فلان ابتدا شده، از زمان حضرت سلیمان علیه السلام بود، حالا قبلش هم که ما تحقیقی نکردیم. بعد حضرت گروه دیگر اینا مأمور به فرو شدن در دریاها کرد، یعنی بهشون دستور داد برین تای دریاها ببینین چی اونجا پیدا میکنین، جواهرات، مروارید، فلان، صدف، بیاد و بیرون آوردن انواع مروارید و گوهر. گروه دیگر را مأمور کرد برای او مشک و عنبر و سایر مواد خوشبو فراهم آورند و از این کالاها چندان برای سلیمان فراهم شد که فقط خداوند اندازه آنها رو میداند. حتی این آقای نویلی داره میگه، حالا نه آیه نه حدیث ها، دقت بکنید، ولی تیکه های شما براتون آیهشو خوندیم، حدیث هم برای بعضی از تیکه هاش هست. سپس صنعتگران را حاضر کرد و فرمان داد آن سنگ ها را تراش دهند، دقت بکنید، و به صورت لوحه در آورند. یعنی ببینید چه صنعتی اون موقع بوده و جن چه قدرتی داره که این سنگ هایی که از دل کوه شما برمیداری سنگ و انقدر قشنگ تراش بده. حتی از چینی ها که حالا سنگ های معدن ما رو استخراج میکنن میبرن، عرض بخورن همه یه معدن یه وقت میخرن مثلا $1,000 مثلا داریم میگیم، میرن همون معدن رو صاف و صوفش میکنن، سنگاش رو دوره میفوسن، برای ما میاد به اسم سنگ های چینی میفوشن $1,000,000 به ما مثلا، که اینو بهش میگن حالا آقا مواد خام و ندین و مثلا بیاین خودمون چی کنیم. این چیزی که حالا مقام معظم رهبری بارها دارن تاکید میکنن که چقدر حالا اینا گوش بدن. سنگ بزرگ و اینا میگرفتن جنیان، انس آدمیان هم با اینا کمک میکردن، این سنگ ها رو جنیا تراش میدادن، خیلی جالبه، صافش میکردن، انقدر نازکش میکردن که سنگ به صورت لوح در میامد. و الان لوحایی که شما الواحی که میبینید مثلا تو همین کرمانشاه میرید جاهای دیگه، یه وقت یک سنگی صاف مثل کتاب شده با یه قطر خاصی روش چیزی نوشته شده، این لوح که میگن یعنی اینها. میگه به صورت لوحه در آورند و گوهرها را تراش دهند. گوهرها این همین جواهرات که الان صنعتش تو همین خیابونای تهران بعضن هست، بازار جواهر فروشی یا جواهر سازی ادهی کار میکنن، میرن با دستگاه های مخصوصی این جواهرات رو تراش میدن که خانوم ها آقایون رو در این زمینه به زحمت میاندازن که برن اونها رو تراش داده شده شو بخرن و بردارن بیارن اینا مصرف کنن و گوهرها رو تراش دهن و سوراخ کنن. اون موقع این صنعت بوده. هنگامی که شروع به کار کردن به سبب سختی مرمر و گوهرها هیاهوی سخت برخاست. هیاهوی سخت برخواست. سلیمان آن سر و صدا را خوش نداشت. دیدش که آقا شما دیدین الان ساختمون دارن میسازن، شما رد میشی میبینی که بعضی ها این دستگاه های تراش گرفتن، یک صدایی میده خاله خدا نکنه بعد از ظهرم باشه که با این دستگاه ها سنگو میتراشن، یک صدایی میده نمیذارن شما بخوابی استراحت کنی و یک گرد و خاکی هوا میکنه. میگه اون موقع هم حالا جنیا با چه وسیله اینا رو تراش میدادن؟ ایشون میگه که از مجموع چیزایی که در آورده در تاریخ میگه که این سنگا رو تراش میدادن، حضرت سلیمان دید خیلی صداش زیاده و خیلی گرد و خاکش زیاده، حضرت به اینها فرمود که اینها رو فراخون کن ببینیم این چه وضع تراشیدن سنگه، نمیشه که یه کاری کنین گرد و خاکش کنتاش این سر و صدا رو نشوشه، اینا مردم رو داره اذیت میکنه، همه ما رو داره اذیت میکنه. و گفت آیا شما چاره‌ای برای تراش بی سر و صدای این گوهرها میدانید؟ گفتن ای رسول خدا، میان جن هیچ کس علم و تجربه بیشتر از یک فرد جنی که متخصص و کارشناس این کار هست نداره. گفت او کیه؟ گفت کسیست به نام سخر، یک جن نیست به نام سخر، او مهندس این کاره. حالا این جنیا مهندس دارن، کارشناس ارشد دارن، البته دانشگاه آزاد درس نخوندن، دانشگاهایی که اینجا میرن نمیدونم قبلش باید دارن چقدر چند میلیون پول ندارن چیزی بدن کنکور قبول بشن، رفوزه بشن، برن پیام نور، ابا نور درس بخونن، اینا نخوندن. حالا چجوری اینا درس خوندن تحصیل کردن که بین خودشون هست. عرض به خدمتتون که میگه یک فردی مهندس این کار بود، مهندس جنی به نام سخر، او گفتش که حضرت سلیمان او رو احضار کرد. البته ایشون که بقیه‌اشو ننوشته، معلوم میشه که از دانش او هم حضرت استفاده کرده که تو میتوانی بدون سر و صدای کمتر و این خاک و گرد و خاک کمتر این کار میتونی انجام بده. بسم الله. حالا این مطلب رو داشته باشید، بریم سراغ سوره مبارکه سبع آیه 12. یه صلوات دیگه بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اصلنا له عین القطر. میفرماید که و برای سلیمان باد رو مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را میپیمود. میگه اگه حضرت میخواست جایی بره، مثلا این که اول بحث بهتون عرض کردم یه قدرت معنوی داره، خدا چیزی در اختیارش قرار ده، میخواست یه جایی بره، میگه که این باد به کمک حضرت میومد، حضرت فاصله یه ماه رفتن رو یه روز میپیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را. بعد میفرماید که و چشمه مس مذاب، مس که شما میدونید معدن داره، از معدن در میارن، این باید ذوب بشه، آب بشه، بعد این ظرفای خوشگلی که لیوان درست میکنن ازش نمیدونم دیزی درست میکنن، به اصطلاح ازش دیزی مسی نمیدونم قابلمه ازش درست میکنن، این بعد آب بشه، بعد بهش حالت بدن، تو قالب قرار بدن، اینا رو درست کنن به من و شما بدن. میفهمد و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختیم. روان ساختیم یعنی چی؟ یعنی که حالا با چه چیزی، چه قدرتی، میگه دستور دادیم ما که خداییم به مس که برای سلیمان ذوب بشو، مثل آب بشو، که این مس مذاب رو بیارن، این جنیان بیان بزنن توی قالب‌های ظرف‌های بزرگ درست کنن. حالا بقیه‌اشو گوش کنید. و می‌فرماید که و یعملون، بله، و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه. ببینید اول بحث چی بهتون عرض کردم. و می‌فرماید که و گروهی از جن رو پیش روی او بین یدن، یعنی زیر نظرش، چون اینا کار نمی کردن، جن خودشو بالاتر از انسان می دونه، هیچ وقت نمیاد زیر نظر انسان کار کنه، میگه من تو برترم. ابلیس هم به همین خاطر که جن بود گفت من برتر از آدمی زادم، چرا بیام سجدش بکنم؟ حرفش از نظر عقلی حرف درستی بود، گیرم از نظر عبادی حرفش حرف نادرستی بود و ناصحیح بود و خداوند مجازاتش کرد و رجیم شد. ولی خب میگم من قدرت فوق‌العاده‌ام، اینا هم همینطور بودن. اینها به اذن پروردگارش، یعنی پروردگار خواست اینا مسخر بشن، مسخر سلیمان شدن. میگه گروهی از جن پیش روش، یعنی با نظارت سلیمان براش کار میکردن، و هر کدام از آنها و من یزق منهم ان امرنا نزق من عذاب سعیر، هر کدومشون که از فرمان سلیمان سرپیچی میکردن، قرآن میفهمد او را از عذاب سوزان میچشاندیم، یعنی مجازاتشون میکردیم، مجازات سخت. بعد اونها دیگه میترسیدن و کار میکردن. حالا این آیه 13 رو ببینید چقدر جالب. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات نعمت، قدور راسیات. میفرماید که آنها هر چی سلیمان میخواست براش درست میکردن. شما انس میتونه این کارو بکنه؟ آدمیزاد میتونه این کارو بکنه؟ معبدها، معبدهای بزرگ که عرض میکنم هنوز آثارش تو سرزمینای اشغالی هست، تمثالهای بزرگ، ظروف بزرگ قضا، مثلا یه وقت از این ظروف بزرگ قضا چند نفر، چند صد نفر یه ظرف قضا رو استفاده میکردن، همه یه ظرف قضا یه تیکه از سنگ ساخته شده بود، انقدر اینها زیبا بود. همانند حوزها، حوزهای بزرگ می ساختن جنیا، سنگ رو می ترشیدن حوز می کردن یک دست، و دیگهای ثابت که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود، و به آنها گفتیم اعملو آل داوود شکرن، بهشون گفتیم این نعمتهای ماست که آل داوود یعنی بنی اسرائیل به شما دادیم، فرزندان سلیمان، فرزندان داوود، شکر ما رو به جابه، ما خواستیم اینجوری بشه. و قلیل من عبادی الشکور، اما عده کمی از اینها سپاسگزاری کردن. اینم آیه سوره سبع. آیه 81 سوره انبیا رو هم بخونیم برای شما. یه صلوات فوری بفرستید. می‌فرماید که باز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولی سلیمان الریح آصفتن تجری به امره الی الارض التی بارکنا فیها و کننا بکل شیء عالمین، و تندباد را، حالا غیر از باد، تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پربرکت کرده بودیم حرکت میکرد و ما از همه چیز آگاه بوده ایم. 82، این 82 بود، 82 حالا این 81 بود. و من الشیاطین من یغوسون له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین، و گروهی از شیاطین را نیز مسخر او قرار دادیم که برایش در دریاها قواسی میکردن و کارهایی غیر از این برای او انجام می‌دادن، و ما آنها را از تمرد و سرکشی حفظ می‌کردیم. ببینید اینم آخرین آیه‌ای که ما خوندیم. خب چی بر اومد از این آیات؟ دو سه تا نتیجه خیلی یه دقیقه‌ای من بگیرم که وقت شما عزیزان تلف نشود. خواهش می‌کنم خوب دقت کنید این دو سه دقیقه پایان بحث رو. جنیا افرادی باهوش، فعال، هنرمند، صنعتگر با مهارت‌های مختلف بودند، و اینها همین چیزایی که گفتیم نمی‌خوایم تکرار کنیم و برای حضرت سلیمان ساختن که هیچ کدوم از ما و شما تا روز قیامت هم آدمیزاد با قدرت خودش نمیتونه اینها رو، یه تیکش هم نمیتونه بسازه، اما جنیا اینا رو برای ساختن. نتیجه دوم، گروهی از شیاطین سرکش نیز وجود داشتن که متمرد بودن، مؤمن نبودن، ولی سلیمان ارده بود اینا رو به اذن خدا مسخر کرده بود، در قل و زنجیر کرده بود، از اونام کار میکشید. سومین نتیجه این که خداوند متعال گروه خدمتگزار سلیمان رو از تمرد و سرکشی حفظشون میکرد، یعنی اینا یهو حواورشون نداره که ما چرا باید برای آدمیزاد کار بکنیم. کنا لهم حافظین یعنی همین. یعنی نگهشون میداد که اینا تمرد نکنن. این داشته باشید. دو تا نتیجه کلی میگیریم. یک، من از شما سوال میکنم، تو خونه فلان چیز گم میشه، تو خونه فلان مثلا صدا میاد، مثلا فلان خانم یا فلان آقا اول حرفی که میزنه میره پیش یکی میگه آره من یه صداهایی میشنوام چی یا چیزیم گم شده، میگه اجنه اومدن برداشتن بردن دارن اذیتت میکنن. من در جواب به شما میگم با این قدرت هایی که اجنه قرآن میگه دارن، واقعا اینا چه نیازی دارن بیان دیگ و قابلمه و نمیدونم یه دونه انگشتر طلای دیه گرمی، نه من و شما و نه پول من و شما رو، اصلا به چه درد اینا میخوره بردارن ببرن؟ به چه دردشون میخوره؟ اینها با این قدرتی که دارن چه نیازی دارن بیان آدمیزاد رو اذیت بکنن؟ از اذیت آدمیزاد چی دستگیر اینها میشه؟ چی دستگیرشون میشه؟ شیاطین رو کار نداریم ما که گروهی از جنیانن وسوسه القا میکنن فلان اینا، وسوسه القای شیطان رو بذار کنار، قبلا توضیح شده. این نتیجه. نتیجه دوم این که اون حدیثی که من از امام صادق علیه السلام به شما عرض کردم که امیر مؤمنان علیه السلام به ابن عباس فرمودن که خداوند سخن گفتن پرندگان را به ما آموخ همان گونه که به سلیمان ابن داوود و سخن گفتن هر جنبنده‌ای را در خشکی و دریا، منظور از این حدیث چیه؟ یعنی خداوند، شما در جلد 13 بهار الانوار هم میخونید به نام مهدی موعود، آقای علی دوانی رحمت الله علیه ترجمه کرده، مرحوم علامه مجلسی هم که رحمت الله علیه این کتابو نوشت، شما میخونید در قدرت‌های امام زمان علیه السلام زمان ظهور. حالا ببینید چه میشود. یک فردی شما میری جلو امام زمان الان وامیسی، ماها بدون این که معرفت داشتیم موبایل رو گرفتیم پشتمون به حضرت داریم سلفی میگیریم، نمیدونیم این کیست، ما اومدیم زیارتش. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، یا وارث ابراهیم خلیل، یا وارث موسی کلیمه، یا وارث عیسی روح الله، یا وارث خاتم پیغمبر. همه وارث یعنی چی؟ تمام اون قدرت هایی که خدا به همه پیغمبرانش داده و سلیمان رو نمونه ذکر کرده تو این سور، تمام اون قدرت ها در نزد امام زمان علیه السلام است. حضرت فرمود وقتی سوره هل اتا نازل شد، امام صادق علیه السلام فرمود اون کاسه‌ای که بعد سه روز اینا میلرزیدن، خمسه طیبه از بهش براشون قضا اومد، اینا خوردن تو اون کاسه، حضرت همون کاسه هنوز نزد ماست. راوی پرسید که چیکار می‌خوایم بکنیم با این کاسه؟ گفت این کاسه رو ما میدیم همینجور تا بره برسه به حضرت مهدی علیه السلام. نزد اون هست، نزد حضرت نفس عیسی، عصای موسی، به به، همه قدرت باد در اختیار حضرت، تون باد در اختیار حضرت، تمام اجنه در اختیار حضرت، متمردینشون هم در تسخیر حضرت. حالا ببین شما چی میشه؟ اون وقت طرف اومده که اینا رو بدونه تو دانشگاه بنشسته سوال میکنم چی میکنه؟ من که امام زمان قبول ندارم. آخه امام زمان بیاد چطور با این سلاحهای اتمی میخواد بجنگه؟ چی میپرسی تو؟ آخه تو چی میدانی که اینا رو میپرسی؟ سلاح اتمی چی چیه؟ خداوند 5 میلیون ملخ فرستاده، نه هیچ قدرتی رو کره زمین جلوی اینا نمیگیره، همه رو درو کردن رفت. 50 میلیون ملخ رو با هیچ قدرت اتمی نتونستن اینا رو بزنن. بعد نشسته داره صحبت میکنه، میگه اینا، میگه بخاطر 5 میلیون بودن، گفتم اگه بیشتر هم میشه، ترجمه خارجیش من دارم به شما میگم، گو آره اینا یه گروهایی دارن 250 میلیون ملخ، وقتی میاد چیزی رو زنده دیگه نمیذاره. وقتی با سلاح اتمی با موشک میخواد به اینا بزنی؟ آخه این حرفا چیه میزنی؟ میگه باد مسخرش هست، جنیان مسخرشن، هم اینا اصلا وقتی در تسخیر یک انسان باشه بیاد او حکومت بکنه واقعا روی کره زمین، چه کره ای میشود؟ چه زمینی میشود؟ انسانها چه انسانهایی واقعا میشود؟ چه اتفاق عظیمی میفته واقعا؟ وقتی نداریم خواستیم از این آیات این استفاده رم کرده باشیم و لذت ظهور رو، اگرچه حالا ما در زمانش نیستیم، انشالله خداوند ما رو یه جوری طول عمر بده برسیم به زمان ظهور و لحظه ایش هم درک کنیم، و اگر نتونستیم هم درک کنیم حداقل وصف العیش چی باشه؟ نصف العیش باشه، لااقل ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.